بسم الله الرحمن الرحیم. وجه دومی را که مرحوم ناینی بهش استدلال کرده بود برای وجوب اجتناب از عدم وجوب اجتناب از ملاقی مطلقا، بحثش گذشت و خلاصش این بود که ایشون می‌فرمود زمان حدوث علم معیار در تنجز نیست، بلکه معیار زمان و رتبه معلوم است. اگر رتبه و یا زمان معلومی جلوتر بود، علم دوم بی اثر است، ولو زمان علم اول بی اثر است، ولو زمان علم مقدم. پس معیار در تنجز زمان معلوم و رتبه معلوم است، نه زمان علم. بنابراین اگر علمی خودش متأخر است، لکن رتبه معلومش متقدم، این مقدم است. و در باب ملاقی دائما رتبه ملاقا مقدم است بر رتبه ملاقی، لأن الملاقا سبب و الملاقی مسببون. این حاصل حرف و خلاصه کلامیشون. گفتیم استدلالی هم نکرده براش مگر با این وجه که فرموده است علم تنجزش از باب طریقیت و کاشفیتش است، و این طریقیت و کاشفیت تا وقتی تمام است که باطل نشده باشد، و معلوم سابق بر رتبه سبب بطلان علم سابق است ولو معلومش لاحق. ایشون می‌فرمود سب اینی که میگیم معلوم سابق بر رتبه مقدمه، چون تنجز علم از باب طریقیته، و اگر یک معلومی سابق بود رتبتن نسبت به علمی که معلومش لاحق است رتبتن، مانع از تنجز است. دیگه نمیگذارد علمی که معلومش لاحق است رتبتن تنجز پیدا کند. این دلیلش هم همینه. ولا يخفى عليك ما في استدلاله و كلامه من الغرابه، برای این که من الواضحات و البدیهیات که تنجز علم، تنجز بالعلم تابع زمان علم است، تنجز تابع زمان علم است. علم هر زمان که حادث شد تنجز را به دنبال دارد. تنجز، تنجز تکلیف تابع زمان علم و حدوث علم است. فإن العلم حجة و منجز، و تابع معلوم نیست. برای اینکه معلوم تا علم بهش تعلق نگیرد تنجزی ندارد. پس تنجز تابع زمان علم است، لأن العلم منجز، لأن العلم طریق، لأن العلم کاشف. علم منجزه، علم طریقه، علم کاشف است. هر زمان که علم آمد تنجز هم به دنبالش میاد، و ربطی به معلوم ندارد تنجز. تنجز هیچ ارتباطی به معلوم ندارد تا ما بگیم تابع معلوم است رتبتن و زمانن. الا ترا که اگر کسی امروز یقین پیدا کرد به وجوب نماز جمعه از اول بعثت رسول الله صلی الله و سلام علیه، الان علم به وجوب صلات الجمعه من اول الامر، این مؤاخذه نمی شود به ترک صلات جمعه در ازمنه سابقه. چرا مؤاخذه نمی شود؟ برای اینکه تنجس تابع زمان علم است نه تابع معلوم. من حصل له العلم فی زمان به وجوب صلات جمعه در ازمنه سابقه من اول بعثت رسول الله صلی الله سلام علیه، لا یؤاخذ این آدم بر ترک صلات جمعه در ازمنه سابقه، چون در اون وقت منجز محقق نبوده، علم نبوده، ولو معلوم در اون وقت هم بوده. یا یک کسی که علم پیدا کرد به حرمت شیعی در ازمنه سابقه، و در ازمنه سابقه او را چه می شده؟ مرتکب مؤاخذه نمی شود. پس تنجز تکلیف تابع زمان علم است و تابع حدوث علم است و هیچ ارتباطی به معلوم ندارد. فَإِنَّ الْعِلْمَ مُنَجِّزْ فَإِنَّ الْعِلْمَ تَرِيبْ فَإِنَّ الْعِلْمَ كَاشِفْ. پس چجور تنجس تابع معلوم میشه؟ تنجس تابع زمان و حدوث علمه. مثالم براتون عرض کردم، وَلَكَنْ تَقُول حکم به تنجس تکلیف به سبب کیه؟ عقل است، عقل حاکم است به تنجز تکلیف. فی موضع و عدم تنجزه فی موضع آخر، حاکم به تنجز عقل است و عقل تنجز را تابع زمان حدوث علم می‌بیند، نه تابع معلوم. که شما بگید معلوم در رتبه سابقه یا معلوم در زمان سابق بر لاحق چجوره؟ مقدم است. و تنجز معلوم در رتبه سابقه، تنجز معلوم در رتبه سابقه مقدم است بر تنجز معلوم در رتبه لاحقه. میگی چون اون معلوم در رتبه سابق بوده پس تنجز پیدا کرد، معلوم در رتبه لاحقه دیگه تنجز ندارد و علم دیگه به اینجا بی اثر است. میگیم هیچ وجهی ندارد که تنجز تابع معلوم باشد، تنجز دائما تابع علم است. هر زمانی که علم حادث شد تنجز میاد، خیلی هم روشن است، حاکم عقله، عقل هم تابع برای علم میدوند. پس این حرف ایشون هم ناتمام است و حق با همون تفصیلی است که صاحب کفایه فرموده است. این یک بحث در اینجا، بحث از اصل عقلی. ها؟ میگم علم منم تابع زمان و حدوث علم تنجز، تابع زمان و رتبه معلوم. تنجز تابع زمان و حدوث علمه، نه تابع زمان معلوم یا رتبه معلومیش تبعیتی برای زمان معلوم و رتبه معلوم ندارد. برای اینکه تنجز از به وسیله علم، از باب طریقیت علم، کاشفیت علم، در همون زمانی که حادث شد تنجز میاد. مثالم که براتون عرض کردم، این روشن است. چرا نمیتوند که در باب ملاقی و ملاقات رتبتن؟ من اول ببینید، جهل مرکب نمیشد، تنظیر که تمام نیست. من یقین داشتم یا دستم نجس است یا طرف الملاقا. اجازه فرمایید، این علم اجمالی به نجاست ملاقی و کی و طرف، این علم اجمالی اول. ثم حدث یک علم اجمالی دیگری به این که یا ملاقا نجس بوده و یا طرف، و دست منم اگه نجس شده از باب چی؟ از باب ملاقات. مرحوم ناینی میفرماد این معلومه بل اجمال، معلومه به علم دوم، چون در رتبه کیه؟ سبب است. چون در رتبه سببه پس قبلا تنجس پیدا میکند، یعنی قبلا ملاقا چی پیدا میکنه؟ تنجس. میگن تنجس ما نمیدونستیم، تنجز رو نمیدونستیم، معلوم رو نمیدونستیم. معلوم رو که شخص نمیدونیم، حالا هم نمیدونیم، حالا هم نمیدونیم. میگم جهل مرکبی لازم نمیاد. ایشون تنظیر کرده به بعض از مواردی که اونجاها درسته، معلوم میشد علم من غیر منجز بوده. اما اینجا چرا؟ من علم داشتم به نجاست الید و طرف، ملاقی و طرف، علم اجمالی منجزه. الان وجوب اجتناب از ملاقی و طرف آمد. ثم علم اجمالا به نجاست الملاقا و طرف. این علم اجمالی به نجاست ملاقا و طرف نسبت به طرف بی اثره. چرا نسبت به طرف بی اثره؟ لان المنجز لا يتنجز ثانیا. نسبت به طرف که بی اثر بود، نسبت به ملاقا هم بی اثر. این علم اجمالی دوم هیچ فایده ای نداره. میرزا ناینی خواسته بفرماد نه، این معلوم و بل اجمال چون در رتبه سابقه است پس قبلا چی پیدا کرده؟ تنجز. قبلا طرف و ملاقا تنجز پیدا کرده. علم اجمالی به ملاقی میشه بی کی؟ بی اثر، غیر منجز. ایشون تنجز را تابعه رتبه معلوم و زمان معلوم میدوند و این واضح البطلان است. تنجس تابع زمان علم و حدوث علم. علم از باب طریقیت و کاشفیت منجز است. طریقیت مال علمه. حاکمه به تنجس عقله. عقل تنجس را تابع چی میدونه؟ علم، زمان علم. هیچ ارتباطی به معلوم، رتبه و زمانش نداره. بگذاریم مطلب دیگر. مبحث دوم در اصل شرعی، اصل شرعی در مسئله ملاقی. تا حالا اصل عقلی بود دیگه، در اصل عقلی قائل به چی شدیم؟ تفصیل. در یک صورت اجتناب از ملاقی، از ملاقا لازم دون الملاقی. در یک صورت عکسش، اجتناب از ملاقی لازم دون الملاقا. در یه صورت و اجتناب از همه لازم. این مسئله عقلی، یعنی باب براءت و احتیاط. بحث دوم در اصل شرعی است، یعنی اصالت و طهاره. شیخ رضوان الله تعالی علیه میفرماد در اونجایی که ملاقی شبهه محصوره باشد، یعنی علم اجمالی به نجاست ملاقی و طرف بعد از علم اجمالی به نجاست ملاقا و طرف. متعارف اینه دیگه. میفرماد ملاقی شبهه محصوره، یعنی فیما کان العلم به نجاست الملاقی و طرف بعد العلم الاجمالی به نجاست الملاقا و طرف، که همین مسئله رائج در شبهه محصوره هم همینه که میگن ملاقی شبهه محصوره پاکه. ایشون میفرماد در اینجا اصالت و طهاره در ملاقی جاری میشود و یحکم و به طهاره. و اما اگر علم اجمالی پیدا کرد به نجاست ملاقی و طرف، علم اجمالی پیدا کرد به نجاست ملاقی و طرف در زمانی که ملاقا مفقود شده، علم اجمالی پیدا کرد به نجاست الملاقی و طرف فی زمان کان الملاقا مفقودا، در اینجا اصالت و طهاره در ملاقی جاری نمی شود و حکم می شود به نجاست. این حرف شیخ. استدلال کرده شیخ برای حرف خودش، اما نسبت به اول، صورت اول می فرماد اصالت و طهاره در ملاقی معارض نیست به اصالت و طهاره در ملاقا، فتکون و جاریتن سالمتن عن المعارض. اصالت و طهاره در ملاقی معارض نیست به اصالت و طهاره در ملاقا، پس جاریه و سالم از معارض. چرا جاریه و سالم از معارض؟ چون اصالت و طهاره در ملاقا معارض است با اصالت و طهاره در طرف. اصالت و طهاره در ملاقا معارض است با اصالت و طهاره در طرف. فإن الاصل في الملاقا سببي والاصل في الملاقي مسببي. و تا وقتی که اصل سببی جاری بشود نوبت به اصل مسببی نمی رسد. حالا چه اصل سببی موافق باشد با اصل مسببی، چه اصل سببی مخالف باشد. با جریان اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمی رسد، مخالفن کانه ام موافقا. مخالفش مثالشو میدونید، صوب نجسش را شسته با ماء مشکوک الکریه، با یه آبی شسته که نمیدونه کره یا قلیل، اگه کر بوده صوب ساره طاهره چون زده تو آب، اگه قلیل بوده صوب طاهر نشده. استصحاب کریت ما اگر باشد، این استصحاب کریت ما در استصحاب نجاست صوب چجوره؟ مقدم است. لأن اصالت کریت الماء اصل سببی، استصحاب و نجاست صوب اصل مسببی. این در اصل مخالف. در اصل موافق نمیداند این مایع شربش حلال است یا حرام، چون نمیداند طاهر است یا نجس. اصالت و طهاره میاد میگه ما حلالون، این اصالت و طهاره بر اصالت الحل چجوره؟ مقدم است. لأنه اصلون سببیون. پس اصل سببی بر اصل مسببی مقدم است، چه موافق باشن و چه مخالف. و در ما نهنفی اصل سببی معارض است با اصل دیگری. وقتی معارض شدن با تعارض تساقط پیدا می کنن، اصل در مسبب یکونو فی محلهی و جاریا. پس نسبت به صورت اول یعنی ملاقی شبه محصوره، اصل طهارت در ملاقی جاری می شود، لأنه اصل مسببی، فتکون جاریتن و سالمتن عن المعارض. چون اصل در ملاقا سببی است و اصل در سبب جاری مقدم است بر اصل در مسبب، چه مقدم چه موافق چه مخالف، و نوبت به اصل مسببی نمی رسد مگر اینکه اصل در سبب چی پیدا کنه؟ تعارض. و در مانعنفی چی پیدا کرده؟ تعارض. اصل در ملاقا معارضون با اصل در طرف، تعارضا تساقطا تصل النوبه الى اصل مسبب. این نسبت به صورت اول. چرا؟ اونا در یه رتبه هم دیگه. میگم اصل سببی اگر بتوند جاری بشه نوبت به مسببی نمیرسد، اما همون وقت که میخواد جاری بشه بعد اصلی در رتبه خودش باش چجوره؟ معارضه. توجه کنی. و اما صورت دوم، یعنی اونجایی که علم به نجاست ملاقی و طرف دارد لکن هنگام حصول علم ملاقا مفقود است و از بین رفته. اینجا میفرماد اصالت و طهاره فی الملاقی معارضون مع اصالت طهاره فی طرف الملاقا. اصالت و طهاره در ملاقی معارض است با اصالت و طهاره در طرف ملاقا، با اون معارضه دارد. و این اصالت و طهاره در ملاقی تقوم و مقام اصالت طهارت فعل ملاقا. اصالت و طهاره در ملاقی معارض است با اصالت و طهاره در طرف، و تقوم و اصالت و طهاره فی الملاقی مقام اصالت طهاره فی ملاقا. میگه ملاقا تو که نیستی به جنگ اصالت و طهاره طرف بری، اما من به جای تو چیکار میکنم؟ به جنگ اصالت و طهاره در طرف میروم. اصالت و طهاره در ملاقی تقوم و مقام اصالت طهاره در ملاقا، و با اون اصل طهاره دیگه با هم چی میشن؟ معارض. ولذا ملاقی اصالت و طهاره نداره. نگید اصالت و طهاره در ملاقا جاری میشود و معارض، چون فرزین ملاقا مفقود شده و ما در سابق گفتیم که اصل در خارج ابتلا جاری نمی شود. این حاصل کلام شیخ. پس شیخ رضوان الله تعالی علیه در اصل شرعی یعنی اصالت و طهاره ملاقی قائل به تفصیل. می فرماد ملاقی شبهه محصوره، همونی که متعارف است، یعنی علم به نجاست ملاقی و طرف بعد از علم به نجاست ملاقا و طرف بوده، در یه چنین جایی اصالت و طهاره در ملاقی جاری می شود و سالم از معارض است. لانه اصل مسببی، و با بودن اصل در سبب نوبت به او نمی رسد، لکن اصل در سبب اینجا چه دارد؟ معارض. و اما اگر هنگام حصول علم به نجاست ملاقی و طرف دارد، لکن در همون زمان ملاقا وجود ندارد، اینجا اصالت و طهاره در ملاقی جاری نمی شود. این کلام شیخ رضوان الله تعالی علیه. چند تا اشکال به فرمایش شیخ رضوان الله تعالی علیه هست. ببینیم حالا دو تا یا سه تا اشکال به فرمایش شیخ هست. و یرد علی الشیخ اولا که بر مبنای شما وجهی برای تفصیل نیست. لا وجه للتفصیل بین الصورتین علی مبنای شما و مبنای معروف در اصل سببی و مسببی. بر مبنای معروف در اصل سببی و مسببی وجهی برای تفصیل نیست. چرا؟ برای اینکه در صورت دوم اصالت و طهاره در طرف معارض نیست با اصالت و طهاره در ملاقی. در صورت دوم اصالت و طهاره در طرف معارض نیست با اصالت و طهاره در ملاقی. چرا معارض نی؟ لأن اصالت الطهاره در طرف اصلی است در ما مع المتقدم، و ما مع المتقدم علی الشیء متقدم علی ذلک الشیء. اصل طهارت در طرف اصلی است با چیزی که مصاحب است مع المتقدم. قاطی نمیشد. طرف الملاقا مصاحبه با کی بود؟ ملاقا بود دیگه. اصل در طرف الملاقا اصل فی ما مع المتقدم، فی المصاحب مع المتقدم، و مصاحبه با متقدم مقدم علی ذلک الشیء. المقارن مع المتقدم متقدم علی ذلک الشیء. اگر زید بر عمر مقدمه، بکر با زید هم بر عمر چجوره مقدمه دیگه، ما مع المتقدم علی الشیء متقدمون علی ذلک الشیء، ما مع المتقدم علی الشیء متقدمون علی ذلک الشیء. طرف ملاقا با کی بود؟ با ملاقا. ملاقا خودش چجور بود؟ مقدم بود بر ملاقی. ما مع المتقدم علی الشیء متقدمون علی ذلک. خود طرف هم با کمک دنده ملاقا بر کی مقدم میشد؟ بر ملاقی. خب وقتی اون در رتبه قبله، اصل در طرف در رتبه قبله، اصل در ملاقی در رتبه کیه؟ اصل در ملاقی در رتبه بعده. خب وقتی در رتبه بعد است چجور با هم دیگه معارضه دارد؟ اصل در ملاقی در رتبه متأخر، اصل در طرف در رتبه متقدم. کیفه یحصل بینهما تعارض، چجور تعارض بینشون به وجود میاد، کیفه تعارض بینشون به وجود میاد. اینا در دو رتبه هستن، برای اینکه ما مع المتقدم علی الشیء متقدم علی ذلک الشیء. اینی که ایشون میفرماد اصالت و طهاره در ملاقی میشینه به جای اصالت و طهاره در ملاقا، لیس به ازید من اعتبار، این یه حرفی بیشتر نیه، شعاریه، این بیش از یک شعاری نیه، اونم شعار بی محتوا. این که ایشون میفرماد اصالت و طهاره در ملاقی تقوم و مقام اصالت و طهاره در ملاقا. چجوری تقوم و مقام اصالت و طهاره در ملاقا؟ مگه دست بنده و شیخ است که تقوم و مقام اصالت و طهاره؟ نمیگه من جا خودم نشستم از جامم تکون چی نمیخورم دیگه، بختیار میگم من مرد توفانم دیگه، از طوفان نمیترسم. اصالت و طهاره در ملاقی چجور تقوم و مقام او؟ این جای خودش نشسته است، جای دولت دیگری نیست تا شما بگید اینم با او چه میکند؟ اینم با او معارضه میکند. پس بنابراین بر مبنای شما تفصیل وجه نداره. یه بودش که خودش بود، رتبه که کاری به این حرفا ندارد. میگم اگر ببینید، من عرض کنم، اگر زید بر عمر مقدم بود، درست؟ بکر هم با عمر بود، مقارن عمر بود. حالا عمر مرد، حالا که عمر مرد، بکر متأخر میاد در کنار زید متقدم، زید متقدم میره متأخر، میره اون جای بعدی. زید بر عمر مقدم بود، اول زید می آمد بعد عمر می آمد. گفتن یه وقتی قضیه اتفاق افتاد، رفتن یه سری از آقایون یه جا متحسن بشن، خطری به اسلام متوجه شد. امام سلام الله علیه معجزه کرد، ما آخوندا رو معمولا به میدون آورد. مثلا ما آخوندا که قد سنمون گذشته بود، آخوندای سن گذشته، امام جماعت که فقط کارش تلفن بود و چای رو بیارن بدند و بعد مسجد برو از مسجد بیاد اونجا و کاری به هیچ کاری نداشته باشد، حتی بغل مسجدش مشروب فروشی باشه خبر نداشته باشد، اینا رو بیارن به صحنه انقلاب، واقعا معجزه بود امام کرد. کم از شق القمر نبود به نظر من. شما که آخوندا رو نمیشناسید، که شما که ندیدید آخوندای پیر را و آخوندای بد را، آخوند به هر حال یا بد یا قاصرش دیگه، خلاصه مسجد بود و امام جماعتی بود و حتی یه مسئله هم نمیگفتن معمولا یه سری از امام جماعت ها، مسئله هم دیگه مسئله گو مسئله میگفت، منبری هم که مثل ماها براشون میشه مجبور بودیم منبر بریم دیگه، منبراشون که ما میرفتیم، اونا هم فقط میومدن نمازشون میخوندن بعد هم میرفتن منزلشون، کار منزلشون هم تلفن بود و سلام، نماز بیت هم نمیخوندن. روحانیون دهات بیچاره نماز بیت باید بخونن، تلقین باید بکنن، مسئله برای مردم باید بگن، اینا نه مسئله میخواستن بگن، نه تلقین میت داشتن نه دعا، فقط مجلس ترحیم اگر بود وقتیم جای معین، در جاها هم یه جای معین بود، بعضی از شهرها بود گاهی جای 5 نفر و 50 نفر جا میدادن، اصلا اونجا هم معجزه بود که چجوری اینا به هم فشار میوردن 50 نفر جا میدادن. امام با این آخوندهای اینجوری که بر سن و پیرها و آخوندهای بد یا قاصرها و نفهمها و نادانها قیام کرد، ملت رو به جونشون انداخت، هیچ با اونام کار نداشت، کاری کرد که اونا مجبور شدن. بعضی از ما که تو انقلاب اومدیم درد مجبوری بود، خدایی نیومدیم تو انقلاب، بعضی از ما که سنمون گذشته است خدایی نیومدیم تو انقلاب، ما تو دیگه مجبور شدیم بیایم تو انقلاب. و لذا بعد میبینی به محض اینکه امام از دنیا رفت فرصت دستمون اومده، هی همینجوری آشکار پنهان آهسته آهسته داریم بر میگردیم به همون حالت، این که انقلاب چیه و چیکار میخواییم بکنیم و به ما چیه و این حالتها برامون. این سرش اینه که ما خیلی دل نسوزوندیم برای انقلاب. اون که شهید داده دلش برای انقلاب میسوزه، اون که بچهش داده دلش برای انقلاب میسوزه، اون که تو تظاهرات رفته نه برای این که مردم بردندش. خب ماها میدیدیم نریم مردم بد بمون میگن، خب مجبور بودیم یه جوری حالا کنار مردم بیاییم. اما بعدم تا تاق و توق بلند میشد ماها کنار بودیم، ماها عقب بودیم، میگفتیم نه ما باید وایسیم سنگر رو نگه داریم شماها برید جلو. خب اینا چیزایی بود که در نهضت گذشته است بر ما آخوندا، بر ما آخوندایی که مقدار مسن بودیم. اون وقت آدم مسنم که میشه حریص میشه، توقعمونم خیلی زیاده. حالا جوانه از انقلاب توقعی ندارد، اما ماها خیلی دیگه از انقلاب هم متوقع خواهیم شد و توقعمون خیلی بالا خواهد رفت. به هر حال کجا بودیم رسیدیم به اینجا؟ ها تحسن رو میگفتم، رفتن برن یه جا متحسن بشن. اینه یک آقای نقل میکرد، من خودم نشنیدم، از قول اون آقا میگم رفتن برن متحسن بشن، خطرم به اسلام متوجه شده بود. بعد در باب اینکه کدوم جلو برن کدوم عقب برن اختلافشون شد، برگشتن گفتن خطر به اسلام متوجه باشن. ما یکی چون بحث شد که آیا کی جلوتر وارد اون مرکز تحسن بشه، و حالا خدمتشون هم این بود، میخواستن به یک مرکز غیر اسلامی پناه ببرن، به یک سفارتخونه غیر اسلامی پناه ببرن برای خطر به اسلام، برای خطر به اسلام به یک پناهگاه غیر مسلمین، سفارت غیر مسلمین پناه ببرن. بعد تو جلو و عقب رفتن اینا دعواشون شد، گفتن خب باشه حالا برمیگردیم بعد فکر میکنیم. راستی امام معجزه کرد، این آخونده رو ماها رو، ما آخونده مسن مقصر یا قاصر من نمیگم، ماها رو به صحنه آورد به جوری که دیگه نه اصلا میگیم آمریکا کیه، قدرت های غیر الهی کیان، العزت لله و لرسوله و للمسلمین. دیر اگر سرداران لشکر بهمون سلام کنن دادمون در میاد، که چه سرداران لشکر دیر به ما سلام کردن، چرا سرلشکر دیر به ما سلام کرد. چرا من یادمه در این قوم، اینو بگم و برم سراغ بحثم، یادمه بارها بهتون گفتم در این قوم یه روز عیدی بود، یه معاون مأمور اطلاعاتی شهربانی دیدن یه آقا رفته بود، معاون اطلاعات رئیس شهربانی. حالا رئیس شهربانی قوم خودش چی بود؟ 100,000 جمعیت داشت قوم دیگه، رئیس شهربانی یه شهر 100,000 نفری. بعد هم معاونش کی بود؟ اومد تازه معاون او، نه اون وقت که تو میگی کامکار، که کامکار قدرت پیدا کرد در اثر نهضت علیه اللعنه، اون وقتا اینجور قدرت نداشتن، یه معاون اطلاعات. بعد دوستان اون آقا به ماها که طرفداران امام بودیم میگفتن ببینید این آقا چقدر خوب عمل کرده، خوب رفتار کرده، چقدر عظمت داره، امروز معاون اطلاعات قم روز عید به دیدنش آمده. این وضع ما در اون وقت بود. امام همون وقت دکتر امینی علیه اللعنه و العذاب آمد به دیدن امام. امام جوری برنامه ریزی کرد وقتی میخواست بیاد که جلو پاش تکون نخوره، و بعد جوری برنامه ریزی کرد که اون مدتی دم در وایساده بود امام سرش پایین بود، بعد سرشو بلند کرد گفت بفرمایید. جوری برنامه ریزی کرده بود که وقتی نخست وزیر وقت میاد حتی جلو به پاش حرکت جزئی هم نکرد، یعنی سر رو پایین انداخته بود، او سلام کرد جواب سلامشو بعضیا دادن، بعدم سرش پایین بود داشت صحبت میکرد، عمدن این کارو کرده بود دیگه امام، داشت صحبت میکرد یه دفعه سرشو بلند کرد گفت شما هستید بفرمایید. با همین مقدار او معاون اطلاعاتی که آمده بود میگفت چه خبره، او نخست وزیر وقت که آمده بود بهش اعتنا نمیکرد، ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین رو چیکار کرد؟ پیاده کرد. خب حالا بحث متقدم میخوندیم، اگر زید جلوتره، امر بعد از زیده، بکرم با زیده، چه امر بمیرد چه نمیرد، زید بر کی مقدمه؟ هم بر عم مقدمه هم بر بکر، برای اینکه بکر مع المتأخر است، ما مع المتأخر متأخرون عن ذلك الشيء، ما مع المتقدم على الشيء متقدم على ذلك الشيء. به هر حال بنابراین اصل طهارت در ملاقات معارض است، معارض نمیتونه باشه با اصل طهارت در کی؟ ملاقی. برای اینکه او در رتبه قبل اصالت و طهاره در ملاقا در طرف الملاقا در رتبه دیگری هستش. لا یقال، لا یقال، توجه من عرض تمام بشه، لا یقال، لا یقال باب رتب عقلیه تابع ادراکات عقلیه است. رتب عقلیه تابع ادراکات عقلیه است و در باب ادراکات عقلیه علت بر معلول مقدمه، اما ما مع العله دیگه بر معلول مقدم نیست. رتب عقلیه تابع ادراکات عقلیه است. فالمتأخر عن الشيء متأخر عن ذلك الشيء، متأخر از یک چیزی، از اون چیز متأخره. متقدمه بر یک چیزی، بر اون چیز چجوره؟ مقدمه. متقدمه بر یک شی متقدم، متأخر متأخر. اما مصاحبها دیگه حکم مصاحب را ندارن. اما ما مع المتأخر دیگه متأخر نی. این که میبینی مصاحب حکم مصاحب را دارد، این در امکنه و ازمنه است، تقدم و تأخرهای مکانی و زمانیه. اما در تقدم و تأخرهای رتبی، این باب رتبه حساب، در باب رتبه هر معلولی متأخر از علت است، اما مصاحب دیگه حکم مصاحب را ندارد. این لا یقال، لأننا نقول این یرجع فی الحقیقه الى اشکال دومی که ما حالا عرض میکنیم. این به حسب حقیقت برمیگرده به اشکال دومی که حالا میگیم. این بس یک اشکال، این لا یقال جوابش اینه، برمیگرده به اشکال دوم که حالا میگیم. اشکال دومی که به شیخ رضوان الله تعالی علیه هست اینه که اصلا صدق عناوین و مفاهیم تابع رتب عقلیه نیست. صدق عناوین و مفاهیم تابع رتب عقلیه نیست، بلکه تابع تحقق مصداق است. هر عنوانی هر کجا مصداقش بود، عنوان بر او صدق می کند، مصداقش نبود برش صدق نمی کند. اینجور نیست که تابع رتب باشد. یعنی اگر یک مصداقی در رتبه قبل، یک مصداقی در رتبه بعد، اول مفهوم صدق کند در رتبه قبلی، بعد بیاد صدق کنه بر رتبه بعدی. صدق مفاهیم، این یادتون باشد، صدق مفاهیم و عناوین تابع رتب نی، تابع تحقق است. هر کجا مصداقش بود عنوان شاملش میشه، نه تابع رتب، بحیث که اگر یه مصداقی هست در رتبه قبل، یه مصداقی هست در رتبه بعد، بگیم اول مفهوم رتبه قبلی رو میگیرد، تطبیق بر او پیدا میکند، بعد بر رتبه بعدی. الا ترا الی الوجود، الا تنظر الی الوجود، وجود یه مفهومه، مصادیقی دارد. یک مصداقش وجود واجب، یک مصداقش وجود ممکن. صدق وجود، صدق مفهومی ها نه صدق خارجی ها، صدق وجود، انطباق وجود بر وجود واجب قبل از انطباق این مفهوم است بر وجود ممکن. در ترجمه کردن، در مصداق پیدا کردن برای وجود، اول مفهوم وجود بر وجود باری منطبق می شود، بعد بر وجود ممکن. صدق و مفهوم، صدق و انطباق این حرفا را ندارد. وجود منطبق على وجود الباری و صادق على وجود الباری، کما انه صادق على وجود الممکن. بله، تحقق وجود ممکن، تحقق وجود ممکن فرع تحقق وجود واجب است. در تحقق وجودی رتبه محفوظه، وجود الممکنه معلول لوجود ال در تحقق خارجی در عینیت، اما در صدق لفظی کلمه وجود هم بر وجود باری صادق است الان، هم بر وجود ممکنات در عرض همدیگر. انسان معلم هادی، پیغمبر هادی، شما هم هادید انشاءالله. خب پیغمبر هادی، شما هم هادی. لفظ هادی بر پیغمبر اول صدق میکنه بعد بر شما، یا وقتی گفتن هادی شما رو میگیرد پیغمبر رو همچی میگیرد؟ با اینکه هادویت الرسول صلوات الله علیه و علی آله در رتبه کیه؟ قبل اونه که هادی تا ما هادی شدیم. شیخ انصاری معلم است، شما هم معلم شاگردانتون هستید که معالم مثلا براشون درس میدید یا قوانین درس میدید، هر دو معلم. صدق معلم شیخ انصاری بر شما و بر شیخ انصاری، اول بر شیخ انصاری صدق میکنه بعد بر شما، یا به سویه است؟ به سویه است. با اینکه شیخ انصاری در معلمیت رتبش بر شما چجوره؟ مقدمه. او بوده تا شما چیزی بلد شدید، اگر او نبود من و شما چیزی بلد نبودیم. پس در صدق عناوین و مفاهیم رتب دخالت نداره. این که شد موضوع اصول شرعیه، شک است. موضوع اصول شرعیه شک، شک هم بر شک در ناحیه سبب صدق می کند، هم بر شک در ناحیه مسبب. کل مشکوک طاهر، این در عرض واحد هم شک در نجاست و طهارت ملاقا را میگیرد، هم شک در نجاست و طهارت کی؟ ملاقی. کل شیء طاهر در عرض واحد هم شک در طهارت و نجاست ملاقا را میگیرد، هم شک در طهارت و نجاست ملاقی. اصل در ملاقا معارض مع اصل فعل ملاقی. اینجور نیست که کل شیء طاهر اول بیاد سراغ اصل سببی، بگید که خب حالا که آمده سراغ او معارض مع اصل در طرف الملاقا، بعد بیاد سراغ اصل در مسبب، میگید حالا که میخواد بگه کل شیء طاهر دیگه معارضی نداره. موضوع اصالت و طهارت شک در طهارت است. این شک در طهارت بر شک در طهارت و نجاست ملاقا و بر شک در طهارت و نجاست ملاقی و بر شک در طهارت و نجاست طرف الملاقا صدق دارد، بلکی به سویه در عرض واحد. وقتی در عرض واحده، اون وقت چطور شما میگید اصالت و طهاره در ملاقا معارض دارد، اما اصالت و طهاره در ملاقی معارض ندارد؟ کل شیء طاهر که میخواد بیاد همه رو یک جا میگیره، همه رو که یک جا گرفت میشن با هم دیگه چی؟ معارض. لا یقال. فما معنا ما یقال، که اصل در سبب مقدم بر اصل در مسببه. پس این حرف معروف که اصل در سبب بر اصل در مسبب مقدمه، این معناش چیه؟ شما میفرمایید ادله اصول موضوع شک، شک همه را چجوری میگیره؟ همه را یک نواخت میگیره. خب اگه همه را یک نواخت میگیرد، وجهی ندارد که اصل در سبب بر اصل در مسبب چه باشد؟ بلکه اصل در سبب با اصل در مسبب باید چه کنن؟ معارضه کنن، تقدمی ندارد. لا یقال، بر حرف شما که میگید صدق عناوین تابع تحقق مصادیقه نه تابع رتبه عقلیه، و میگید موضوع اصول شک، صدق شک بر ملاقا ملاقی طرف در عرض واحد است، پس اصالت و طهاره در همه اینا چه جوره؟ معارضه. اینجور نیست که بگی اصالت و طهاره در ملاقی سلیم از معارضه، نه خیر. اصالت و طهاره در ملاقی معارض مع اصالت طهارت در ملاقا و مع اصالت طهاره در طرف ملاقا، با همشون معارضه، چون صدق یک نواخته. کل شیء طائر یه جا همه رو میگیرد. لا یقال میگه بر این مبنا پس چرا اصل سببی بر اصل مسببی مقدم میشود؟ خب اصل سببی هم با اصل مسببی همیشه باید با هم چه باشن؟ معارض باشن. بر اینکه موضوع اصول شک، شک هم اصل سببی رو میگیرد هم اصل مسببی در عرض واحد. لا یقال لعنا نقول، اونجوری که سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه میفرماد اصلا باب تقدم اصل سببی و مسببی یه باب دیگریه که فردا انشاءالله باید عرض کنیم. صلی الله علی سیدنا